به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت توبه در قرآن و مثنوی است. توبه مفهومی است که در ادیان و عرفان به قوت مطرح است. از همین رو مناسب دیدم که در این برنامه به طرح و بررسی اون بپردازم. همونطور که از عنوان این برنامه پیداست، بررسی ما در محدوده آیات قرآن کریم و آراء مولانا است. بعد از ذکر یک مقدمه‌ای و توضیح درباره معنای لغوی واژه توبه، وارد اصل مطلب خواهیم شد. توبه یک مفهوم اصیل دینی است، یعنی این مفهوم فقط در بستر اندیشه دینی می‌روید. در مکاتب فلسفی و سکولار ما مفهوم توبه و یا چیزی شبیه به اون رو پیدا نمی‌کنیم. در اونجا البته مقولاتی همچون تغییر شخصیت و اصلاح رفتار وجود داره، اما اینها منطبق بر توبه نیستن. توبه نوعی شستشوی معنوی است. در توبه آدمی دفتر گذشته خودش رو در پیش خود و خداوند ورق میزنه. با یک نگاه نقادانه و سختگیرانه به گذشته خودش نظر میکنه. برخلاف عادت خودش رو متهم میداره، خودش رو میکوبه. به کاستی ها، نقصان ها و کمبودهای خودش اقرار میکنه و در نهایت عزم به تغییر خودش میکنه. به همه اینها به منظور بهبود معنوی و اصلاح اخلاقی فرد هست. در اهمیت توبه کافی است که بگویم در ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، بین توبه و رستگاری یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره. در این ادیان اهتمام انسان مؤمن، تمام سعی و تلاش ایمانی فرد برای رستگاری است. رستگاری یعنی رستن از عذاب، که در حقیقت رهایی از درد و رنج و مهنت، تنش و کشمکش و همینطور تشویش و اضطراب درونی است. به مجموعه اینها در اصطلاح دینی عذاب میگویند. به هر حال رستگاری یعنی رستن از عذاب، و این امر یعنی رستگاری بدون توبه امکان پذیر نیست. برای مثال در انجیل مقدس در عهد جدید به صراحت آمده، در کتاب قرنتیان یا کورینتیان در زبان انگلیسی: Godly sorrow brings repentance that leads to salvation. اندوه و ندامت آدمی را به توبه می کشاند که سرانجام به رستگاری می انجامد. همین معنا در قرآن کریم هم آمده. در سوره مبارکه نور آیه 31 می فرماید: توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان، به سوی خداوند توبه کنید، بسا که رستگار شوید. یعنی اگر شما مؤمنان سودای رستگاری دارید، باید توبه کنید. لذا هم انجیل مقدس و هم قرآن کریم تصریح دارند که رستگاری یک لوازمی داره و بدون یکی از لوازم اصلی اون توبه هست. در عرفان هم توبه حائز اهمیت هست، به طوری که اولین گام و اولین ایستگاه در سلوک معنوی همین توبه هست. یعنی سالک در هجرت از خود به سوی خداوند باید از یک ایستگاه‌هایی، از یک منازلی عبور کنه. اولین منزل توبه هست. یعنی اگر آدمی موفق به توبه نشه نمیتواند هیچ گونه پیشرفت معنوی پیدا کنه، نمیتواند به ایستگاه‌ها و منازل برتر و فراتر در سلوک معنوی برسه. لذا توبه هم در ادیان و هم در عرفان به قوت مطرح است و باید به اون به چشم یک امر بسیار مهمی نگریست. و اما اجازه بدید که یه توضیح کوتاهی درباره معنای لغوی واژه توبه عرض کنم. توبه یک واژه عربی است از ریشه تابه به معنای بازگشتن یا to return در زبان انگلیسی. لذا حقیقت توبه بازگشت هست، حقیقت توبه بازگشت هست. در توبه آدمی از راهی که در زندگی مدت ها میپیموده، از عاداتی که به اونها خو گرفته بوده باز میگرده، در خودش یک دگرگونی ایجاد میکنه، یک چرخشی در راه و رسم زندگی خودش ایجاد میکنه. خب آدمی وقتی که بازگشت میکنه لاجرم به سوی چیزی یا کسی هست. سوال اینجاست که در توبه آدمی به چه کسی باز میگرده؟ به کجا باز میگرده؟ به خداوند. توبه در حقیقت بازگشت به خداوند هست. همونطور که در آیه شریفه‌ای که الان ذکر کردم در سوره نور فرمود توبو الالله، به خداوند بازگردید. لذا توبه بازگشت به خداوند هست. قبلا فرد پشت به خداوند بوده، با هر قدم، با هر رفتاری، با هر تصمیمی که می گرفته از خداوند دورتر می شده. یعنی در حقیقت به خیر و نیکی، به حسن و زیبایی، به حق و حقیقت بی اعتنا بوده و همین بی اعتنایی بالاخره در جایی گریبان او رو گرفته، یا به تعبیر دیگری او رو گرفتار عذاب کرده، آتش عذاب، آتشی که هیزومش رو خود فرد مهیا کرده بوده، با آمالها و آرزوهای خودش، با تصمیم گیریهای خودش، انتخابها و رفتار ناسواب و غلط خودش هیزومی برای این آتش عذاب مهیا کرده بوده. حالا وقتی که فرد تصمیم عملی میگیره که این آتش رو فرو بنشانه، این آتش رو خاموش کنه، در حقیقت توبه میکنه. اجازه بدید حالا با شرح و بسط بیشتری و به طور عمیق‌تری به بررسی مفهوم توبه بپردازیم. من چند نکته رو اینجا مطرح میکنم که امیدوارم با طرح اونها هم ما آگاهی بیشتری نسبت به توبه پیدا کنیم، آشنایی بیشتری با این مفهوم مهم پیدا کنیم و هم پاره ای از بدفهمی هایی که درباره توبه وجود داره انشاءالله با این توضیحات برطرف بشه. من مشخصا 4 نکته رو در باب توبه اینجا عرض می کنم و هر کدام از اون نکات یک دریچه ای بر روی مفهوم توبه باز می کنه که ما بفهمیم دقیقاً توبه در قرآن و در عرفان به چه معناست. نکته اول، توبه مساوی با ندامت و پشیمانی نیست. چون ما غالباً به غلط میپنداریم که توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی، در حالی که توبه بازگشت هست و نه صرفاً پشیمانی. چرا که ممکنه آدمی یک کار ناشایستی انجام بده و بعداً به دلایلی از انجام اون کار پشیمان بشه، خودش رو نکوهش و سرزنش بکنه، اما پس از چندی که احساس ندامت در او به سردی گرایید و اون ندای نکوهشگر درونی خاموش شد، دوباره اون کار ناشایست و غلط رو انجام بده، اون کار ناشایست رو دوباره تکرار کنه. لذا به این توبه نمیگن، چون که اصلا بازگشتی در کار نبوده. لذا هرچند که ندامت و پشیمانی بخشی از توبه هست، اما مساویه با توبه نیست. توبه بسی فراختر و وسیعتر از ندامت و پشیمانی است. و اما نکته دوم، توبه همگان یکسان نیست. توبه همه آدمیان، همه اهل ایمان، همه سالکان یکسان نیست. توبه هر کسی متناسب با مرتبه وجودی خود اوست. به عبارت دیگه هر مرتبه وجودی توبه ویژه‌ای داره. برای این تقریب به ذهن عرض می‌کنم که شما می‌توانید مراتب وجودی و کمال معنوی رو به شکل یک نردبان تجسم کنید و اون نردبان پله‌هایی داره. شما روی هر پله‌ای از این نردبان که ایستاده باشید در یک مرتبه خاص وجودی هستید و روی اون پله یک توبه مخصوص و ویژه‌ای قرار داره. متوسطان که در مراتب پایین‌تر وجودی هستند، یعنی روی پله‌های پایینی نردبان کمال هستند، توبه اونها بازگشت از گناه هست. توبه متوسطان بازگشت از گناه هست، چون که بر روی اون پله‌های پایینی آدمی میل به گناه داره. گناه در کام او شیرین هستند و لذا اگر می‌خواهد به خداوند بازگرده باید توبه از گناه بکنه. اما خواص که در مراتب بالاتر وجودی هستند، در اون پله‌های بالایی نردبان کمال هستند، توبه اونها عبارت است از بازگشت از غفلت. بازگشت از غفلت یعنی توجه به غیر حق. و این توبه پیامبران، اولیاء و خداوند هست. در اون مراتب رفیع‌تر وجودی آدمی تغییر ذائقه داده، از همین رو دیگه گناه در کام او شیرین نیست، اصلا میل و رغبتی به گناه نداره و چون گناه نمی کنه لذا توبه از گناه هم دیگه برای او موضوعیتی نداره. اما در اون چنون مقامات رفیعی آدمی هنوز می تواند غفلت بورزه، یعنی توجه او در لحظاتی در جاهایی ممکنه به غیر حق معطوف بشه و لذا باید از اون بازگشت بکنه یا اصطلاحاً از اون غفلت‌های خودش توبه بکنه. اجازه بدید چون که این نکته بسیار حائز اهمیت هست، یعنی توبه از گناه و توبه از غفلت، در این زمینه قدری توضیحات بیشتری عرض کنم. توبه یا بازگشت از گناه معنای دقیقش چی هست؟ ببینید، گناه یک واژه فارسی هست. در زبان انگلیسی اون رو معمولاً به سین ترجمه می کنن. در زبان عربی ما یک واژه واحد و معینی برای گناه نداریم. در زبان عربی یک تعدادی از واژگان وجود دارند که همگی اونها رو در زبان فارسی گناه ترجمه می کنن. واژه هایی همچون ذنب، اثم با سه سنخته، خطیعه، سیعه، معصیت، جرم، همه این واژگان رو در زبان فارسی گناه ترجمه می کنن معمولا. در قرآن کریم تمام این واژه هایی که الان ذکرش رفت به کار رفتن. بین این واژه ها البته تفاوت هایی وجود داره که فعلا موضوع بررسی ما در این برنامه نیست. در اصطلاح دینی گناه به عملی گفته میشه که با اراده خداوند، با خواست خداوند مغایرت داره. گناه به عملی گفته میشه که خداوند از اون راضی و خوشنود نیست. لذا در حقیقت گناه نوعی بی‌اعتنایی به خداوند هست. گناه نوعی بی اعتنا بودن به خداوند هست. اما بی اعتنائی به خداوند با بی اعتنائی فی المثل به یک سلطان و به قوانین حقوقی یک کشور کیفن متفاوت هست. بی اعتنائی به سلطان، بی اعتنائی به قانون میتواند و بلکه حتماً مجازاتی در پی خواهد داشت. آدمی ممکنه گرفتار بشه، به زندان انداخته بشه. اما بی اعتنائی به خداوند لزوماً مجازات دنیوی نداره. لذا بی اعتنائی به خداوند از جنس و از صنف دیگری هست. بی اعتنائی به خداوند در حقیقت از جنس پشت کردن به نور هست، پشت کردن به آرامش و آسایش و شادی است، پشت کردن به سعادت هست و این عین محرومیت هست. یعنی آدمی رفتاری در پیش میگیره، انتخابهایی انجام میده در زندگیش که عملا در سعادت رو بر روی خودش میبنده، در آرامش و آسایش رو بر روی خودش میبنده، خودش رو از این نیکوها، از این نیکیها و از این خیرات محروم میکنه. در اصطلاح عارفان ما گناه دور افتادن از خداوند هست، گناه فراق از خداوند هست و این فراق و دوری نوعی تاریکی معنوی در نفس آدمی ایجاد میکنه، یا به تعبیر دقیق تر آدمی رو با هستی بیگانه میکنه. این نکته فوق العاده در عرفان ما حائز اهمیت هست. گناه در حقیقت آدمی رو با هستی بیگانه میکنه. چطور؟ ببینید، بنابر رأی عارفان ما این جهان عین ظهور خداوند هست. خداوند با حضور خودش، با ظهور خودش این عالم رو پر کرده. خداوند در تار و پود این عالم تنیده. قرآن کریم در این زمینه اشارات بسیار صریح و روشنی داره که دستمایه آراء عارفان ما هم همین آیات قرآن کریم هست. فی‌المثل در سوره مبارکه حدید آیات 3 و 4 آمده. چقدر عمیق و دقیق می‌فرماید درباره خداوند. می‌خواد توصیف کنه قرآن کریم که خداوند کیست. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خداوند ابتدا هست و انجام، خداوند ظاهر هست و باطن. یعنی هیچ چیزی رو از این مجموعه بیرون نمیگذاره. و بعد میفرماید و هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید خداوند با شماست. یعنی در هیچ لحظه‌ای در زندگی آدمی دور از خدا نیست، الا اینکه ممکن هست اشعار نداشته باشه، آگاه نباشه از اینکه خداوند با اوست. و باز در قرآن کریم آمده در سوره مبارکه بقره آیه 115 می‌فرماید و لله المشرق والمغرب فعین و تولو فثم وجه الله. مغرب و مشرق و همه جهات متعلق به خداوند است، پس به هر طرف رو کنید همانجا روی خداست. می فرماید شما آدمیان به هر سو نظر کنید به خداوند نظر کرده اید. تعابیری که عارفان ما در توصیف جهان به کار می‌برند همگی ملهم و برگرفته از همین اشارات قرآنی است. فی‌المثل حافظ به صراحت می‌گوید که این جهان محضر خداوند هست. این جهان محضر خداوند هست. یعنی ما آدمیان در حضور خداوند و در محضر او زندگی می‌کنیم. الا اینکه بسیاری از ما نسبت به حضور حاضر بودن در محضر خداوند آگاه نیستیم. ابن عربی هم توصیف دیگری درباره این جهان دارد. به باور او اینطور نیست که هستی فقط از خداوند نشأت گرفته باشه. اینطور نیست که خداوند فقط منشأ هستی باشه یا هستی از او ریزش کرده باشه، بلکه به تعبیر دقیق تر باید گفت که خداوند هستی است. فقط او هست و هیچ چیز غیر از خداوند و حق وجود نداره. آیاتی در قرآن کریم هست که مؤید همین معنا هم هست. فالمثل در سوره مبارکه قصص آیه 88 آمده: کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی نابود می شود، هر چیزی هلاکت می پذیرد الا وجه خداوند. و باز در سوره مبارکه رحمان آیات 26 و 27 آمده: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، همه چیز فنا می پذیرد الا وجه خداوند. خب ببینید این آیات به ما چی میگن؟ این آیات به ما میگوین که فقط آنچه رو به سوی خداوند داره هستی داره. در چنین جهانی که محضر خداوند هست، هر گونه رفتاری، هر نحوه زیستنی با هستی سازگار نیست. و این نکته فوق العاده مهمی هست. در جهانی که محضر خداوند هست، زندگی یک ادب ویژه‌ای داره. گناه در حقیقت نوعی بی‌ادبی است. گناه نوعی بی‌ادبی در محضر خداوند هست. یا اون گونه که ابن عربی به ما میگوید، گناه در حقیقت ناهماهنگی با آهنگ هستی است، ناسازگاری با منطق هستی است. وقتی که در ادبیات دینی ما فی‌المثل گفته میشه که دروغ گفتن، خیانت ورزیدن، ستمگری، اینها گناه هستند، معناش این هست که این گونه رفتار با منطق هستی سازگار نیست، با آهنگ هم هستی ناهماهنگند، هم نوا نیستند. و این ناهماهنگی البته پیامدهای ناگواری برای زندگی آدمی خواهد داشت. این گونه رفتار در جایی گریبان آدمی رو خواهند گرفت. پاره از رفتارها از این حیث که با آهنگ هستی هماهنگ نیستن، با منطق هستی سازگار نیستن، به هلاکت خواهند انجامید. سخن مولانا هم در این زمینه بسیار شنیدنی است. مولانا میگوید که خداوند صاحب خانه این عالم هست، خداوند صاحب خانه این عالم هست، و لذا اگر آدمی بخواهد در این عالم آرامش و آسایش داشته باشه، خوب و خوش و شادمانه زندگی کنه، باید با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند صلح کنه. صلح با خداوند چیزی نیست الا هماهنگ کردن خود با طرح و اراده خداوند، هماهنگ کردن خود با تقدیر خداوند. اگر آدمی خودش رو با اراده و تقدیر خداوند هماهنگ کرد، اون وقت این هماهنگی زندگی رو و جهان رو برای او عین بهشت خواهد کرد. این حقیقتی است که در جان خود مولانا هم نشسته بود: من که صلحم دای من با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. مولانا میگوید که من با خداوند در صلح هستم، یعنی خودم رو با آهنگ هستی هماهنگ کردم، هم نوا کردم، و از همین رو با هستی در صلح هستم. نزاع و کشمکش نه با خودم دارم و نه با دیگران، و چون آتش نزاع و تنش و کشمکش در من خاموش شده، این زندگی و جهان برای من عین بهشت هست، این جهان برای من عین جنت هست. ببینید رستگاری یعنی همین. رستگاری یعنی رستن از نزاع، تنش و کشمکش که جهان رو برای آدمی این جهنم میکنه، این نزاعها، این کشمکشهایی که آدمی با خودش و با جهان بیرونی داره هست که زندگی رو برای او عذاب‌آور خواهد کرد. اما اگر بتواند آتش نزاع رو آدمی خاموش بکنه، اون وقت زندگی و جهان برای او عین بهشت خواهد شد. و همونطور که عارفان ما میگویند و قرآن کریم صراحت داره، این مهم فقط با توبه تأمین میشه، یعنی بازگشت از گناه، بازگشت از ناهماهنگی با عالم کیهانی و با هستی، بازگشت به خداوند و صلح با او. حالا اگه بخوام با زبان شرعی و دینی همین مطلب رو توضیح بدم، وقتی گفت از ما خواسته میشه در ادیان که از امر و نهی های خداوند پیروی کنیم، از بایدها و نبایدهای او پیروی کنیم، در حقیقت از ما خواسته میشه که با خداوند صلح کنیم، با اراده او، با تقدیر او، با منطق حاکم بر هستی خودمون رو هماهنگ و همنوا کنیم. لذا بازگشت کردن از گناه معناش همین هست. خب این معنای بازگشت از گناه یا توبه از گناه بود. توبه از غفلت معناش چی هست؟ بازگشت از غفلت چه معنایی داره؟ ما آدمیان همواره در معرض غفلت هستیم، یعنی در هر لحظه و در هر جایی ممکنه توجهمان به امور دنی معطوف بشه، چشممون رو از مسائل عمده و اصلی برداریم و خودمون رو معطل مسائل جزئی و فرعی بکنیم، نگاهمون رو از متن به حاشیه بیندازیم، چشممون رو از امور پایدار برداریم و معطوف بکنیم به اموری که ناپایدار و گذرا هستند. یا به تعبیر عارفان، توجه ما در هر لحظه ممکن هست به غیر حق معطوف بشه. ببینید در جهان مادی خیلی چیزها و خیلی امور هستند که برای جلب توجه ما با خداوند رقابت میکنند. ما اگر حتی در بالاترین مراتب وجودی هم باشیم، از غفلت در امان نیستیم. از قضا هرچه آدمی بر روی اون نردبان کمال بالاتر بره، مراتب بالاتر وجودی رو بهشون دست پیدا کنه، نسبت به غفلت‌های خودش آگاه‌تر میشه، سریع‌تر حس میکنه و میفهمه که داره غفلت میورزه از حق و حقیقت. و از همین رو باید در اون مراتب بالایی وجودی بیشتر هم توبه بکنه. برای متوسطان توبه یک امری هست که هر از چندی در زندگی ممکنه رخ بده، اما برای کاملان و واصلان توبه یک امری است که هر روز باید در زندگی انجام داد. مولانا هم دقیقا همین معنا رو در مثنوی شریف به ما توضیح میده که کاملان و واصلان اونها باید در هر روز توبه کنن. در دفتر پنجم مثنوی مولانا میفرماید: گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاش گفتی که تبنا ربنا. اشاره داره به آیه 79 در سوره مبارکه صاد. این آیه در سیاق رانده شدن آدم و همسرش از بهشت هست و اغوا کردن اونها توسط ابلیس. و وقتی که ابلیس از درگاه خداوند رانده شد، خطاب به خداوند گفت: قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. ابلیس گفت: پروردگارا تا روز رستاخیز مرا مهلت ده. یعنی به خداوند گفت به من اجازه بده که تا انتهای جهان تا روز قیامت من زنده باشم و آدمیان رو اغوا کنم. مولانا میگوید که کاشکی ابلیس به جای این درخواست از خداوند گفته بود توبنا ربنا، پروردگارا توبه کردم. اون برای ابلیس خیر و برکت بیشتری داشت. و بعد مولانا میگوید عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. میگوید غیبت از حق، دور بودن از خداوند عین مرگ هست، زندگی نیست. زندگی روزمره اگر آمیخته با توبه نباشه عین عذاب و عین جان کندن هست. به خاطر همین هم عرض کردم در اون مراتب بالاتر وجودی کاملان و واسطان هر روز توبه می کنن. این که مولانا این سخن رو میگه از روی مبالغه و گزاف نیست، مبالغه نمی کنه، لاف نمی زنه مولانا، چرا که کسی که زیبایی حق رو دیده باشه هیچ چیز دیگری در چشمان او زیبا جلوه نخواهد کرد. از همین روز که مولانا از عمق جان و ضمیرش می گفت که خطاب به خداوند کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من. غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. به هر روی میخوام اینو عرض کنم که آدمی حتی اگر به مرتبه پیامبران و اولیا هم برسه از غفلت مسون نیست، از غفلت در امان نیست. ممکنه در جاهایی و لحظاتی نگاه او به غیر حق معطوف بشه. از همین روز که قرآن کریم به صراحت می فرماید که حتی پیامبران هم توبه می کردند، حتی پیامبران هم توبه می کردند. فی المثل در سوره مبارکه توبه آیه 117 آمده. این آیه در سیاق جنگ تبوک نازل شده. می‌فرماید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة ومن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. میفرماید خداوند توبه پیامبر و مهاجرین و انصار را که همراه او بودند پذیرفت. در آن هنگام دشواری نزدیک بود که دلهای گروهی از آنان در آستانه لغزش قرار گیرد. خداوند توبه آنها را پذیرفت زیرا به ایشان رؤوف و مهربان است. در این آیه فاعل توبه خداوند هست. حالا اجازه بدید در پرانتز این مطلب رو هم عرض کنم. در این آیه‌ای که الان ذکرش رفت فاعل توبه خداوند هست. در قرآن کریم توبه به دو شکل اساسی به کار رفته. در پاره آیات فاعل توبه انسان هست، یعنی توبه به انسان نسبت داده شده. در این آیات معمولاً بعد از واژه توبه حرف اضافه الیه به کار رفته، یعنی توبه به سوی خداوند. اما در پاره دیگر از آیات توبه فاعلش خداوند هست، یعنی توبه به خداوند نسبت داده شده. در این گونه آیات بعد از واژه توبه از حرف اضافه علا استفاده شده. اونجا که در قرآن کریم فاعل توبه انسان هست، مراد بازگشت از گناه یا بازگشت از غفلت به سوی خداوند هست. اما اونجاهایی که اون آیاتی که درشون فاعل توبه خداوند هستند، مراد بازگشت رحمت هست. بازگشت رحمت یعنی وقتی که آدمی به واسطه بدکاری در رحمت خداوند رو بر روی خودش میبنده، با توبه مجدداً این در بر روی او باز خواهد شد. خداوند بازگشت آدمی رو با بازگشت رحمتش به او پاسخ میده و همین معنای قبولی توبه هست. وقتی که گفته میشه خداوند توبه آدمی رو قبول کرده، یعنی دوباره رحمت خودش رو به آدمی بازگردانیده. وقتی که آدمی یک عمری رو در ظلمت و تباهی بوده به خاطر کارهای ناشایست خودش، وقتی که توبه میکنه، به خداوند بازگشت میکنه، در خودش احساس گرما میکنه، اون سردی و رخوت گذشته از او رخت برمیبنده، اون تاریکی گذشته جای خودش رو به نور و نورانیت وجودی میده، اون رکود، اون رخوت جای خودش رو به شادمانی و شادی درونی میده. این معنای قبولی توبه هست. یعنی هرگاه آدمی چنین حالتی رو در خودش دید، چنین احساسی پیدا کرد، یعنی نشانه این هست که خداوند توبه او رو پذیرفته. خب حالا برگردیم به آیه شریفه. سخن در باب توبه پیامبران بود. در آیه که ذکرش رفت، خداوند پرمود تاب الله علی النبی، این خداوند توبه پیامبر رو پذیرفت. ببینید در مقام پیامبر گناه شرعی صورت نمیگیره، یعنی ترک واجبات و عمل به محرمات انجام نمیشه. یعنی پیامبر دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، ستمگری نمیکنه. هم هر چند پیامبر گناه نمیکنه به واسطه اینکه دیگه تغییر ذائقه پیدا کرده، به مرتبه بالاتری از وجود رسیده، اما غفلت برای او ممکن هست و بلکه غفلت هم میکنه. در لحظاتی، در جاهایی نگاه او ممکنه به غیر خداوند و غیر حق معطوف بشه. این غفلت به لحاظ شرعی گناه نیست، اما به لحاظ معنوی ناشایست هست. باید بازگشت کرد از اون، باید از اون توبه کرد. توبیخ ها و عتاب های خداوند به پیامبر در قرآن کریم در حقیقت ناظر به همین غفلت های پیامبر هست. من یکی دو تا مثالش رو از قرآن کریم اینجا ذکر میکنم. در سوره مبارکه عبس به صراحت پیامبر مؤاخذه شده، توبیخ شده از ناحیه خداوند. عبس و تولا انجا اهل اعما، خطاب به پیامبر هست، درباره اوست. میفرماید پیامبر چهره در هم کشید و روی برتافت از اینکه در موقعیت حساسی آن مرد نابینا به سراغش آمد. یعنی پیامبر در مجلسی با بزرگان و مهتران قریش نشسته بود و یک مرد نابینایی وارد مجلس شد و خواست که با پیامبر سخن بگه، اما پیامبر ترش رو شد، عبوس شد از اینکه اون مرد نابینا نابهنگام میخواد با او سخن بگه. و بعد خداوند همین معنا رو اینجا ذکر کرده و میفرماید فانت عنه تلها کلا انها تذکره، تو از توجه به آن مرد نابینا غفلت میکنی، هرگز چنین مکن، این تذکر و یادآوری است. همین معنا در سوره توبه هم آمده، یعنی پیامبر در اونجا هم توبیخ شده. در سوره مبارکه توبه آیه 43 آمده. سیاق و کانتکست این آیه هم جنگ تبوک هست. میفرماید خطاب به پیامبر افالله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خطاب به پیامبر میفرماید خداوند تو را ببخشد، چرا پیش از آن که افراد راستگو و دروغ پرداز برای تو مشخص و شناخته شوند به آنها اجازه معافیت از جنگ دادی. یعنی پیامبر اینجا توبیخ میشه. ببینید به واسطه این که پیامبر هم غفلت میورزیده، در جاهایی در لحظاتی در زندگی نگاهش به غیر حق معطوف میشده، پیامبر توبه میکرد. خودش به صراحت میفرماید پیامبر: انی اتوب الی الله فی کل یوم 100 مره، من هر روز 100 بار توبه میکنم، من هر روز 100 بار توبه میکنم. لذا میخوام عرض کنم که هر چه آدمی بر روی اون نردبان کمال بالاتر بره، به مقامات بالاتر وجودی برسه، بیشتر هم توبه میکنه. خب ماحصل آنچه میخواستم در این نکته دوم خدمت شما عرض کنم این هست که توبه همگان یکسان نیست، هرچند که توبه شایسته همگان هست. توبه متوسطان بازگشت از گناه هست، اما توبه خواص بازگشت از غفلت هست. و اما نکته سوم، توبه و استغفار با هم یکی نیستند. توبه و استغفار اینها دو تا امر متفاوت هستند. استغفار رو در زمان فارسی معمولا آمرزش خواهی ترجمه می کنن و مفهومی است که در قرآن کریم هم به کار رفته. استغفار با توبه قرابت و خیشاوندی داره و همین خیشاوندی باعث میشه که برخی از ما به غلط تصور بکنیم که استغفار همون توبه هست، در حالی که اینطور نیست. استغفار از ریشه لغوی غفر هست، به معنای پوشاندن، به معنای پوشاندن. عرب ها به کلاه مغفر میگن، چون که سر رو از آسیب ها در امان نگه میداره. به پارچه آستری که یک طرف لباس رو میپوشانه هم غفر میگن، از حیث پوشانندگی آستر. در اصطلاح دینی استغفار به معنای درخواست از خداوند برای پوشیدن گناه آدمی است، برای مصونیت پیدا کردن از پیامدهای ناخوشایند یک کار ناشایست. در حقیقت استغفار پناه بردن به خداوند هست بعد از ارتکاب یک کار ناشایست، به منظور این که پیامدهای اون کار ناشایست گریبان آدمی رو نگیره یا اصطلاحاً آدمی عذاب نشه. در قرآن کریم هم بین توبه و استغفار تفکیک شده. فی المثل در سوره مبارکه هود آیه 3 آمده: و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، از پروردگار خیش آمرزش بخواهید و به سوی او توبه کنید. یعنی اول استغفر و استغفار بوردید، بعدن توبو توبه کنید. بین استغفر و توبو لفظ ثم به کار رفته، یعنی آنگاه، بعدن. لذا وقتی که آدمی یک کار ناشایستی انجام میده، ابتدا از خداوند استغفار میطلبه، یعنی آمرزش میطلبه و بعدن توبه میکنه، یعنی باز میگرده، یعنی دیگه در آینده این کار ناشایست رو انجام نخواهد داد. لذا خواهم اینو عرض کنم که توبه ناظر به فعلی است که در آینده باید انجام بشه، در حالی که استغفار ناظر به یک عملی است، به فعلی است که در گذشته انجام شده. لذا استغفار رو میتوان مکمل توبه نامید، اما استغفار توبه نیست. این دو تا امر با هم متمایز و متفاوتی هستند. اگر یک کسی بشینه بعد از انجام یک کار ناشایست 1000 بار استغفر الله بگه، این الفاظ به معنای توبه نیستند. توبه خیلی وسیع‌تر و جامع‌تر از استغفار هست. استغفار بخشی از توبه هست اما همه توبه نیست. اجازه بدید با توجه به فرصت کمی که باقی مونده یک نکته دیگر رو هم درباره توبه عرض کنم. توبه یک عمل فوق العاده انسانی است. توبه یک ظرفیت عظیم انسانی است. اینکه آدمی بتواند تیرگی های خودش، کوتاهی ها و لغزش های خودش رو کنار بگذاره، از اونها عبور کنه و انسان دیگری بشه، حقیقتا یک امر فوق العاده است، یک ظرفیت بسیار عظیمی است. از همین روز که اون کسانی که به این پتانسیل خودشون فعلیت میبخشن، از این ظرفیت خودشون استفاده میکنن که انسان بهتری بشن، به قول مولانا چیز دیگری بشن، این گونه افراد بسیار محبوب خداوند هستند. خداوند نسبت به تائبان، نسبت به توبه کنندگان محبت ویژه‌ای داره. عارفان ما بسیار تأکید دارند که خداوند به آدمیان گناهکار عنایت داره، به اونها نظر لطف داره. اینطور نیست که اگر فردی پرده دری کرد، بی‌اعتنایی کرد، جسارت کرد، خداوند از او آزرد خاطر بشه و برای همیشه او رو طرد کنه. اینطور نیست. برعکس، خداوند به توبه کنندگان پشیمان، به گناهکاران پشیمان رغبت داره، گرایش داره. وقتی کسی تصمیم میگیره عوض بشه، بازگشت بکنه، خداوند دیگه از او نه تنها رنجیده نیست، آزرد خاطر نیست، بلکه از این بازگشت او استقبال هم میکنه، راه بازگشت رو برای او هموار میکنه، راه بازگشت رو برای او اصلا کوتاه میکنه. این طور نیست که خداوند دست فرد گناهکار پشیمان رو پس بزنه، نه این طور نیست، بلکه برعکس، از اون طرف دست او رو میگیره و به سوی خودش میکشه، چرا که خداوند تواب هست، یعنی توبه پذیر. تواب یکی از اسماء الحسناست، یکی از نامهای زیبای خداوند در قرآن کریم نام تواب هست، همونطور که در سوره مبارکه بقره آیه 37 آمده. این تعبیر بسیار لطیف و عمیقی است. می‌فرماید درباره خداوند: هو تواب الرحیم، خداوند توبه پذیر و مهربان است، بخشنده است. به عبارت دیگه می‌فرماید که توبه اقتضای رحمت خداوند هست. توبه پذیری اقتضای رحمت خداوند بر بندگانش هست. خداوند چون رحیم هست میبخشه، در میگذره. این هم یکی از جلوه های زیبای خداوند در این عالم هست. خداوند در شکل توبه پذیر هم خودش رو بر ما آدمیان آشکار کرده، ظاهر کرده. فراتر از این، اصلا خداوند نسبت به تائبین، به توبه کاران یک محبت ویژه‌ای داره. خداوند اونها رو بسیار هم دوست می‌داره، همونطور که در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه بقره آیه 222 می‌فرماید، و این حقیقتاً یک پیام امید به بندگان خداوند هست: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. می‌فرماید خداوند توبه کنندگان را دوست می‌دارد و یحب المتطهرین، و خداوند کسانی که خودشان را شستشو می‌دهند، ناپاکی‌های خودشون رو می‌زدایند، اونها را هم بسیار دوست می‌دارد. به عبارت دیگه، به قول مولانا، اصلاً آب دریای رحمت خداوند برای شستشو هست. دریای رحمت حق ناپاک می طلبه که او رو پاک کنه، کسانی که تیرگی دارند رو می طلبه که بیان تیرگی های خودشون در این آب رحمت بشویند، خودشون رو پاک کنند. چقدر زیبا میگه مولانا، تجسم مولانا رو ببینید، تصویرگری مولانا رو ببینید. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. میگه آب خطاب به آلوده گفتش که تو بیا بشتاب به سوی من، بیا که من تو رو بشویم، تو رو پاکت کنم. اما آلوده شرمگین بود، خجل بود، به آب گفت که من شرمگینم از این که به نزد تو بیام. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. اصلا بدون من، بدون این آب، مگر ممکنه ناپاکی ها شسته بشه؟ بدون این آب مگر اصلا ممکنه تیرگی ها زائل بشه؟ لذا بنابر رأی مولانا و بنابر صریح قرآن کریم، این یک پیام امید هست به ما آدمیان که ما از گناهان خودمون هم میتوانیم حسن استفاده رو بکنیم، به شرط اینکه هوشیار باشیم، به شرط اینکه هوشیار باشیم. اگر آدمی هوشیار باشه میتواند گناه رو سکوی پرش معنوی خودش بکنه. از همین روز که مولانا از تعابیری مثل خجست معصیت استفاده میکنه، از تعبیر گناه خوش عاقبت استفاده میکنه، و مراد مولانا این هست که گناه میتواند اصلا آدمی رو به خداوند نزدیکتر بکنه. گناه میتواند باعث بشه که رشته دوستی آدمی با خداوند دوباره گره بخوره، مستحکمتر بشه. گویی که خداوند این عالم رو به گونه ای خلق کرده که از تفاله ها هم میتوان کالاهای خوب تولید کرد، از تفاله ها هم میتوان اجناس مرغوب ساخت. و همین است معنای آیه قرآن کریم که فرمود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، توبه سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه، توبه زشتی رو به زیبایی تبدیل میکنه. اینجا مایلم این نکته، این مطلب رو هم در ذیل این نکته چهارم عرض کنم و دفتر سخن رو ببندم. بله، خداوند تواب هست، توبه پذیر هست، توبه پذیری اقتضای رحمت خداوند بر بندگانش هست. خداوند استقبال میکنه از بازگشت آدمی به سوی خودش. اما قرآن کریم دو تا قید و شرط رو هم اینجا ذکر میکنه که شایسته توجه هست. قید اول در سوره مبارکه نساء آیه 17 آمده، میفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. میفرماید پذیرش قطعی توبه از جانب خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب عمل زشتی میشوند و به زودی توبه کنند. اینانند که خداوند توبهشان را میپذیرد. به عبارت دیگه، کسانی که عالمن و آمدن کار ناشایست و خطا انجام میدن، زشتکاری میکنن و بعد لاف هم میزنند، قره هم هستن به زشتکاری خودشون، اینها در حقیقت عملا راه بازگشت رو بر روی خودشون میبندن. اینطور نیست که خداوند در راه بازگشت اونها مانع ایجاد کنه، بلکه این غرور و تکبر اونها هست که عملا امکان بازگشت رو به سوی خداوند از اونها سلب میکنه. لذا میفرماید فقط توبه کسانی که از روی نادانی زشتکاری میکنن پذیرفته میشه، یعنی فقط این گونه افراد هستند که عملا میتوانند توبه کنند. و اما قید دوم در سوره مبارکه نساء آیه 18 آمده، میفرماید لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یتوبون و هم کفار. توبه کسانی که تا پایان عمر مرتکب زشتی ها می شوند و به هنگام در رسیدن مرگ می گویند توبه کردم پذیرفته نیست، و نیز توبه کسانی که به حال انکار از دنیا می روند پذیرفته نیست. یعنی اون کسی که می داند خطا می کنه، آگاهانه عالمن و آمدن خطا می کنه و تا لحظه آخر عمرش هم به اون کار ناشایست ادامه میده و بعد در نفس آخر زندگی میگوید توبه کردم، توبه او پذیرفته نیست. و خب واقعا هم اینطور هست، چون توبه یعنی بازگشت. اون کسی که میذاره در آخرین لحظه عمرش توبه میکنه دیگه اصلا فرصتی برای بازگشت وجود نداره و لذا توبه هم منتفیست و موضوعیت نداره. خب سخن به درازا کشید اما در به پایان نرسید، هنوز نکات دیگری هست که مایلم در باب توبه آنگونه که در قرآن کریم و به ویژه در مثنوی شریف مولانا آمده با شما عزیزان در میان بگذارم. انشاءالله در برنامه بعد به ویژه آراء مولانا در مثنوی شریف در باب توبه رو با شما عزیزان مطرح خواهم کرد. از حوصله شما و توجه شما به عرایض خودم سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.